دوستی. اگر واقعا یک چنین رابطه‌ای مثلا باشه و مجاز باشیم به چنین رابطه‌ای و در جای خودش باشه، با اهل خودش باشه، فاسأل اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون، در اونجا واقعا هست، ولی چیزی بیش از دوستی است. یعنی خیرخواهی دو سویه است. البته خیرخواهی کسی که مراد هست واقعا او باید بیشتر خیرخواه بشه، چون اون راه بلده و او ارائه طریق میکنه. حلقه کوران به چه کار اندرید، دیدبان را در میان آورید. دوستی رابطه دیگری است. یعنی به نظر من او مال خواسته، مال نخبگانه و مال درجات خاصی. این دوستی که ما دربارش حرف میزنیم حداقل این مرحله اولیه‌اش چه بسا بتوانیم بگوییم یه رابطه شاید حد اقلی تری باشه نسبت به رابطه مراد و مرید. تعلق خیلی غلیظ و شدیدی میخواد در واقع.
خیلی هم عالی. دکتر، مبحث صمیمیت رو به عنوان یکی از مؤلفه‌های دوستی شما هفته پیش برشمردین. فکر میکنم این هفته مجالی باشه برای پرداختن به اون صمیمیتی که در دوستی میگیم. معادل انگلیسیش اینتیمیسیه که تو روابط هم خیلی به کار میره. شما اینجا دقیقا وقتی میگید صمیمیت، اینتیمیسی نظر داری؟
ببینید، حالا معادل های مختلفی، سنسوریتی مثلا یه جور به اصطلاح صداقت و صمیمیت، تعبیرهای مختلفی به کار میره. ولی برای این که ما خودمون را گرفتار معادل ها نکنیم، به نظرم بهتره درباره محتوای صمیمیت، چون چه بسا در کانتکست های مختلف تعبیرهای متفاوتی به کار بره.
قاعدتاً حالا در روانشناسی، های دکتر عذرخواهی میکنم، در روانشناسی وقتی کنار عشق، لاو، وقتی صحبت میشه از صمیمیت، در واقع در جایگزین عشق تو روابط، ما معادلی که میذاریم اینتیمیسیه و اون صمیمیت. اما به نظر میاد اینجا در معنای فلسفی که شما در نظر دارید،
برای یه جور زلال بودن و صاف بودن و صمیمیت هست در واقع در اینجا، که به نظرم با اون مفهوم روانشناختیش متفاوته.
خب اینجا وقتی ما میخواییم بگیم دو تا دوست باید صمیمی باشن، یعنی چه؟ در
من اگه بخوام بهترین تعبیر را در اینجا به کار ببرم، به نظر من، حالا ما میگیم دوستان صمیمی، دوستانی که با یکدیگر صمیمی هستن، حالا گاهی وقتا هم حتی از باب تأکید میگیم فلانی دوست صمیمی من هست، یا مثلا با فلانی من دوست هستم ولی واقعا دوست صمیمی نیستم. گاهی وقتا حتی در تعبیرای خودمان هست، میگید مثلا چرا بیش نمیگی، مثلا این حرف را به فلانی نمیزنی، میگیم من هنوز اونقدر با به صمیمیت رسیدم. صمیمیت در واقع به اون تعبیری که خودم میکنم، یعنی اگه بخوام صمیمی باشم با شما و صمیمانه حرف بزنم، به نظر من زلال بودنه و دوستان با هم زلالند. این زلال بودن به نظرم با اون مفهوم روانشناختی که شما تعبیر فرمودید با اون خیلی متفاوته. دوستان، حالا ببینید، من وقتی وارد بحث صمیمیت بخوام بشم، بهتر بگم صمیمیت خودش هم یه مفهوم به اصطلاح شاید بگم مشترک لفظی هست. گاهی وقتا مثلا در یه حد اقلی ازش تعریف میشه. مثلا بعضی وقتا صمیمیت رو طوری تعریف میکنه، یه صمیمیت حد اقلی هستش. دو نفری که با هم صمیمی هستن، مثل اون دوستی هایی که مثلا فرض بفهمه، گاهی وقتا ما با افرادی میتونیم شوخی بکنیم، با بعضی نمیتونیم شوخی بکنیم، یه حد اقلی از صمیمیت. ولی واقعا اونی که در بحث دوستی در اینجا مورد نظر هست، صمیمیت به معنای یه مقداری عمیق‌تر است. من خودم را پیش او منکشف میکنم، خودم را آشکار میکنم، درونم را آشکار میکنم، سفره دلم را پیش او باز میکنم. من این تعبیر را غربی ها تو بحث دوستی به کار نبردن، ولی به نظر من توی فرهنگ و ادبیات خودمان هست. ما گشاده و گشوده هستیم به روی دوست. مثلا از در در آمدی و از خود به در شدم. ما ببینید این گشودگی که به روی دوست داریم، انکشافی که خودمان را بر دوست منکشف میکنیم و در خانه دلمان را به روی دوست میگشاییم، و یه جور کسیه که میاد داخل خانه دل ما و اجازه ورود داره و گر تعبیر مولانا جلال الدین داره در یکی از غزلیاتش، تعبیر قشنگیه، من میگه به اصطلاح گر مرا دربان عشق راه داد، از سر غیرت تو دربان را مکش. گر فضولم من که مهمان تو ام، شرط نبود هیچ مهمان را مکش. ببینید یه جور مثل یک ضیافتی که شما در ضیافت‌های خیلی دوستانه دوستان را دعوت می‌کنید. دل ما و جان ما در حقیقت این القلب و حرم الله، دل آدم، ببخشید این تعبیر را به کار می‌برم، جان آدم کاروانسرا نیست. بعضی ها متاسفانه این را راد نمی‌کنند، هر رازی را بر هر کسی می‌گویند. اون چیزی که در دوستی مهمه، راز را فقط باید بر اهل راز گفت، راز را باید بر محرم راز گفت. رازداری و رازدانی و رازگویی و محرمیت و انکشاف، اینها اگه من کنار هم بذارم، شاید بتوانم خدمت جناب علی بگم که در حقیقت صمیمیتی که در اینجا منبت، به تعبیری دوستان صمیمی دوستانی هستند که رازدار یکدیگرند، دوستانی هستند که رازهاشون رو با یکدیگر در میان میگذارن. ولی یه مقداری اگر به تعبیری ما احتیاج داریم، به لحاظ روانشناختی هم فکر کنم این تو بحث‌های روانشناسی باشه، ما احتیاج داریم خودمان را به لحاظ روحی و روانی پیش کسی اوریان بکنیم. حالا تعبیر میکنن مثلا درد دل بکنیم، تعبیر میکنن که مثلا به اصطلاح سخن دلی بگوییم. ولی این ویژگی اوریان شدن و اوریان کردن و در حقیقت راحت بودن با کس دیگری که به نظر میاد حالا بالاترین دوست انسان که حضرت حقه، یا رفیق من لا شفیق له، که واقعا اونی که در دل انسان جا میگیره اوه. و یکی از ویژگی های ایمان هم همینه، ایمان برای ما یک دوست صمیمی همیشگی قابل اعتماد رازدان چیز برای ما به ارمغان میاره. و در مقابل وقتی شما کسی ندارید که دردهایتان رو با او در میان بگذارید، یعنی کسی ندارید که، افرادی دور شما هستن، خیلی دور شما شلوغه، خیلی ها هستن با شما حرف میزنن، شما زیادم با اونها حرف میزنید، ولی هیچگاه نمیتونید خودت باشی با اونها. لذا دیدید کسی ها تو این شلوغی ها دنبال یه نفر میگردن که میگه من فقط با این یه نفر مثلا میتونم سفر برم، یا با این یه نفر میتونم کوه برم، و وقتی با او هستم خودم هستم. این در واقع برمیگرده به اون جنبه‌ای که به نظر من آدم با دوستش دیگه تنها نیست و دوست حضور داره و اعتماده. من میخوام مبنا این چیزی که اینها گفتن، چون بعضی ها گفتن آقا اینی که خود افشاسازی دوسویه، سلف کلوزر به اصطلاح، این خود افشاسازی دوسویه که من خودم را منکشف میکنم. خیلی وقتا از خیلی آدم ها رازهاشون را در گوشی با هم میگن ولی هیچ علاقه ای هم به هم ندارن. نه، یه جور راز دلی و یه جور اعتماد، این صمیمیت هست. یعنی که انهو چجور من خودم با خودم درد دل می کنم، با خدای خودم درد دل می کنم، اون دوست واقعی آدم اون کسیه که اون تعبیر روایتم از امام معصوم عرض کردم، اخوان و ثقه، که امام وقتی تاکید می کنه اعتماده. و بعد میگه اتفاقا اینا تعدادشان چقدر کمه، کل کبریت الاحمر. چون آدم هایی که تو بتوانی، اون جمله‌ای که هفته قبل جناب علی اشاره کردید، روایتی از امیرالمومنین، که چنان با کسی دوستی نکنید که اگر یه وقتی بنا شد مثلا به دلیلی از دلایل از او جدا بشید نتوانید جدا بشید، و چنان دشمنی نکنید که نتوانید دوست بشید. یعنی این گشودن خود احتیاج به اعتماد داره. و چرا من خودم رو پیش او می گشایم؟ چرا من خودم رو، سفره دلم رو پیش او باز میکنم و چی آزی دارم؟ چرا ما باید این کار رو بکنیم؟ این به نظر من بحث خوشبختی برمیگرده، که در واقع چون من باید از تنهایی راه پیدا بکنم، من باید اصلاح بشم، من احتیاج به این کار دارم، نفس این گفتگوی صادقانه و صمیمانه و زلال، نفس این خود بودن زندگی را برای شیرین میکنه و معنادار میکنه. اینا سویه های مختلفیه که در باب چرایی این داستان
مطرح میشه.
بله بله
در واقع های
دکتر
خواهش میکنم. بله بله اتفاقا من هی دارم یادداشت برمیدارم از نکات مختلف.
سکوت جناب عالی خیلی معنادار
بزرگوارین. دقیقا اگر عنایت میکردین داشتم این نکته های
نه عرضم اینه که یعنی خواستم ببینم اگر خطایی
نفرمایین های دکتر داریم استفاده میکنیم. اشاره به این انکشاف کلی که تو صمیمیت هست داشتم این معنی رو تو روانشناسی هم میکاویدم های دکتر. ما تو روانشناسی وقتی از صمیمیت صحبت میکنیم یه تعبیر ساده دارن برخی از روانشناسان، میگویند صمیمیت وجهی داره به این معنا که وقتی شما نزد کسی آنچنان هستین که نزد خودتان حاضرید،
در واقع خود دومه، خود دیگره،
من دیگره به تعبیر خود شما، وقتی من دیگر پهلوی کس دیگری تحقق پیدا میکنه یه وجه خوشایند انگار و بعد میخوام برگردم با اون حرف نگاه ارسطو که چون ارسطو رو که اخلاق نیکوماخوس، حالا دقیقا نمیتونم آدرس بدم 7, 8 یا 9 کدوم یک از کتاب ها، جایی درباره تعداد دوستان حرف میزنه.
دقیقا
و آیا ما
8 و 9
در واقع ممنون از راهنماییتون در این که ما چه تعدادی از دوستانمون میتونیم اون سطحی از صمیمیت رو داشته باشیم آقای دکتر.
درسته
که این صمیمیت رو بتونیم باهاشون به اشتراک بذاری خیلی مهمه.
ارسطو عرض کردم
حتما با آدمای زیادی نمیکنه.
دقیقاً ارسطو اون سه نوع دوستی رو که مطرح میکرد، دوستی مبتنی بر منفعت، دوستی مبتنی بر لذت و دوستی مبتنی بر فضیلت، میگفت چقدر اینها نادرن. نوع سوم و اتفاقا این صمیمیتی که بنده من میگم که ما باید داشته باشیم و دلمان را باز کنیم و مهمان خانه دلمان کنیم و اجازه بدیم، طبیعتا اینها افراد نادری هستند و اینها امن چون ز تنهایی تو نومیدی شوی، زیر سایه یار خورشیدی شوی، رو بجو یار خدایی را تو زود، چون چنان کردی خدا یار تو بود. گاهی وقتا دیگری را به دل خودمان راه میدیم، مشکلات ما را بیشتر میکنه و درون ما را به هم میریزه، بیشتر آتش درونمان را بیشتر میکنه. طبیعتا این انکشاف و این راه دادن در مورد دوستان مبتنی بر فضیلته و دوستانی هستش که و تعداد اونها اندکه به نظر من اندک شماره، ولی باز تأکید میکنم اون اندک ها مهمند.
کیفیت اینجا مهمه.
کیفیت مهمه، یعنی واقعا اینی که من کسی داشته باشم که طبیب من هست. و ببینید شما وقتی پیش پزشک متخصصتان میرید و با پزشک متخصصت و پزشکی که محرم تو هست، ببخشید محرم جناب عالی هست، حرف میزنی، اونجا مجامله نمی کنی، اونجا تعارف نمی کنی، اونجا همه اون دردی را که می کشی باید بیان بکنی، اونجا جای به اصطلاح در پرده سخن گفتن نیست. اون طبیب جان که دوستان طبیب جانی یک دیگرن باید واقعا اینجور باشن. باید در واقع وقتی که شما دلا نزد کسی بنشین که او از دل خبر دارد، واقعا تو وقتی پیش اون میشینی تو اصلا نمیتونی خودت رو پنهان بکنی برای دوست. در واقع نفسی بیا و بنشین، سخنی بگو و بشنو، که ز تشنگی بمردیم بر آب زندگانی. حضرت سعدی هست، دل عارفان رو بودند و قرار پارسایان، همه شاهدان به صورت تو به صورت و معانی. دل دردمند سعدی ز محبت تو خون شد، نه به وصل میرسانی نه به قتل میرهانی. اونجا هم دیگه جای مجامله بود. اینا البته تعدادشان اندکه و به نظر میاد که در اینجا ما اگر پیدا بکنیم اینجا باید انکشاف باشه. انکشاف هم عرض کردم باید مبنی بر اعتماده، یعنی یه جورایی مفهوم صمیمیت را برگرداندیم به مفهوم انکشاف و رازداری و رازگویی و محرمیت. آدمایی که محرم ما هستن، چه کسایی محرم ما هستن؟ کسایی که بهشان اعتماد داریم،
یا به تعبیر شما از مولانا اونایی که همدل ما نه هم زبان ما صرفن.
دقیقاً دقیقاً،
چون همدلی از همزبانی رو
تعریف. دقیقاً ای بسا هندو و ترک همزبان، ای بسا دو ترک چون بیگانگان. پس زبان محرمی خود دیگر است، همدلی از همزبانی خوشتر از این تعبیر مولانا. واقعا ببین آقای دکتر دهی، من وقتی میگم مولانا به عمق جان آدمی، یعنی هر وقت میخوام مقایسه کنم با داستایوفسکی، به نظرم که فروید میگه این داستایوفسکی درون آدمی را کاویده.
یک فیلسوف اگزیستان آقای دکتر،
غیر نطق و غیر ایما و سجل، صد هزاران ترجمان خیزد زدل. یعنی غیر از این نطق، غیر از این اشاره، غیر از نوشتار، غیر از سجل مکتوبات، صد هزاران ترجمان خیزد زدل. آدمایی که دلشان با هم نزده، به تعبیر دوستان کسانی هستند که بعدم توضیح خواهم داد که ایمپاتی دارن. ایمپاتی یعنی همدلی. کسانی که جان گرگان و سگان از هم جدا، متحد جانهای شیران خدا. حالا این مفهوم همدلی را باز باید بیشتر دربارش پدیدارشناسی همدلی در واقع.
این پسی با سیمپسی به معنی همدردی خیلی متفاوته،
خیلی متفاوته
و همدلی یه سطح بالاتری رو در روان
آگاهانه است.
آقای دکتر دقیقاً میاد اگر یه تعبیری از مرحوم شریعتی هست درباره همین بیت مولانا، هوانی و همدلی، که اینو عنوان میکنه در فرانسه مثل اینکه یک تجربه زندان داره و میگه اونجا با یک جوان مبارزی از یک کشور دیگه که اصلا حرف همو نمیفهمیدیم و زبان هم دیگه رو نمیدونستیم
و هر و تکلم زبانی نمیتونستیم،
میگفت همدلی داشتیم، من میفهمیدم اون برای آزادی خواهی زنر زندانه و من هم حالا مثلا که در یک اعتراض خیابانی دانشجویی در بازداشت بودم، اما من در زندان های کشور خودم، حالا در زمان شاه، عنوان میکنه که با هم زبان‌های خودم این احساس همدلی رو نداشتم.
ما چو دو پنجره روبروی هم، آگاه زهر بگو مگوی هم. این دقیقاً همینه در واقع، یعنی این که بدون اشاره ما همدیگر را میفهمیم و با همدیگر سخن میگوییم.
ممنون آقای دکتر، ما که سیر نمیشیم از شیرین زبانی شما. با کیمیا همراه هستیم.
سرما دل یک دله کن، گر سر من هم بانگه گله کن، سیپاره بکرم چهل شادی، سیپاره منم ترک چله کن، با من سنما سنما دل یک دله کن، گر سر من هم ننه هم بانگه گله کن، با من سنما سنما دل یک دله کن، گر سر من هم ننه هم بانگه گله کن، بانگه گله کن. مجنون شدم از بحر خدا، زان زلف خوشت یک سلسله کن، ای مطر بدن زان نغمه خوش، این مغز مرا پر مشغله کن، با من سنما سنما دل یک دل کن، گر سنن هم ننه هم بانگه گله کن، با من سنما سنما دل یک دل کن، گر سنن هم ننه هم بانگه گله کن، بانگه گله کن. سیپاره بکف در چل شدی، سیپاره بکف در چل شدی، سیپاره منم ترک چل کن، سیپاره منم ترک چل کن، با من سنم و سنم و دل یک دل کن، گسرم هم نره هم بانگه گل کن، با من سنم و سنم و دل یک دل کن، گسرم هم نره هم بانگه گل کن. ای مطرب دل زن نغمه خو، به دل زن نخمه خوش این مغز مرا پر مشغله کن این مغز مرا پر مشغله کن با من سنما سنما دل یک دل کن گسرن هم ننه هم بانگه گله کن با من سنما سنما دل یک دل کن گسرن هم ننه هم با من سنم و سنم و دل یک دل کن گر سنن هم ننه هم بانگه گله کن با من سنم و سنم و دل یک دل کن گر سنن هم ننه هم بانگه گله کن با من سنم و سنم و دل یک دل کن گر سنن هم ننه هم بانگه گله کن با من سنم و سنم.
مهمان ذوق موسیقایی سرکار خانم یوسفی پور تهیه کننده فرهیخته برنامه بودیم. ترانه‌ای که در واقع با صدای محمد سعیدی و علی سعیدی شنیدیم. جناب دکتر علی زمانی، از صمیمیت صحبت کردیم و گفتیم که صمیمیت رو معادله در واقع داره با اعتماد، در واقع انکشافی که در صمیمیت پدیدار میشه مبتنی بر اعتماده که گویا در دوستی این اعتماد باید دو سویه هم باشه. اما جای یک پرسش مطرح میشه قبل از اینکه به پدیدارشناسی خود مفهوم اعتماد در صمیمیت دوستی بپردازیم. وقتی من سراغ دوستی میرم و قرار صمیمیتی بین ما ایجاد بشه یا این صمیمیت در واقع در پروسه ایجاد میشه، اولا این صمیمیت رو چه کسی میسازه؟ من یا دوست من یا یک تلاش هر دو در اون پروای دو سویه؟ و در ثانی اینکه این اجازه خود انکشافی رو کی باید ابتدا هم بده؟ دوست من به من میده یا من باید به دستش بیارم؟
ببینید، اون تعریفی که توی فلسفه اسلامی داریم که مفاهیمی هستن به اصطلاح مفاهیم ذات و الاضافه بهشون میگن دو سویه یا متضایفین. مثلا مثل برادری، برادری کدام یک برادری دیگری هست؟ میگن برادری هر دو سویه است. در واقع توی چیز هم داریم دیگه، بابا طاهر هست. حالا من
چه خوش بی مهربانی هر دو سر بی،
هر دو سر بی. آره
که هر که یک سر مهربانی در دو سر بی،
در سر بی. درود بر شما. ببینید واقعیت داستان اینه که تمام مؤلفه های دوستی دو سویه است. این اتفاقا یکی از وجوه تمایز دوستی با بعضی از تعابیر تو عشقه که عاشق میتونه یک سویه عاشق بشه، ولی دوستی اساساً یک فعالیت مشترک، یک دک مشترک، یک زیستن مشترکه. لذا هم صمیمیت، هم پروای دو سویه، هم فعالیت مشترک، هم اعتماد، هر عنصر دیگری که ما در دوستی اخذ میکنیم دو سویه هستش. و نمیشه بگید اصلا این به نظر من امکان نداره بگید من با فلانی صمیمی هستم ولی او با من صمیمی نیست. ممکنه تو برداشت ساده یا عامیانه این کار رو بکنیم، ولی زلال بودن حالا بعد تو تعبیر بعدی توضیح خواهم داد، ویژگی آینگیه و ویژگی آینگی به نظر من دو سویه باید باشه. اینی که میگن المؤمن و مرآ المؤمن، هر کدام از مؤمنین این ویژگی را به دیگری دارن. بنابراین من اینجور خدمت شما بگم، دوست صمیمیت یه فراینده که ما در واقع به طور دیالکتیکی این رو پدید میاریم در طول زمان، چه بسا از درجات پایین تر. اتفاقا ما صمیمیت ناقص داریم، صمیمیت کامل داریم، این تو که متون دوستی هم هست. صمیمیت اطلاع یافته داریم، صمیمیت آرمانی داریم، صمیمیت ببینید صمیمیت یه چیزی نیست که یک بار و برای همیشه پیدا بشه. مثلا صمیمیتی که بین زن و شوهر وجود داره، واقعا صمیمیتی که بین دو تا دوست قدیمی وجود داره، حالا زن و شوهری هم که با هم دوست هستن که واقعا باید با هم دوست باشن، اگر عشق هم باشن که چه بهتر، فبها و نعمت، ولی اگر نشد حداقل
دوست باشن،
دوست یک دیگر باشن.
اگر حداقل دوستم نشدن چه آقای دکتر؟
ببینید واقعیتش اینه که به نظر من این ضروری زندگیه. یعنی اون زندگی به مفهوم واقعی، اون مفهوم خانه، به اون معنای کانون معنا که ما در نظر میگیریم، نه صرفا یک مکان. به قولی که میگفت آقا ما هم قفسیم هم نفس نیستیم. خانه به اون مفهوم اسپریچوال، مفهوم معنویش، اونجاییه که ما هم دلیم، هم دردیم، هم سخنیم، صمیمی هستیم. من اینجور پاسخ جناب علی بدم که صمیمیت در واقع یک امری نیست که به اصطلاح یکی مثلا یک لحظه پدید بیاره و تمام بشه. صمیمیت در واقع یک نحوه بودنه و این نحوه بودن که انکشاف عرض کردم، گشودگیه، کلیشه نبودنه، یه نوع زندگی. ما داریم زندگی، ما ادا در میاریم. این تعبیر رو هایدگر میگفت ما به تبع موقعیت هایی در اون قرار میگیریم و فانکشن هایی که پیدا میکنیم، به اصطلاح بر صورت خودمان چه ماسک میزنیم،
پرسونای در واقع،
و پرسونا داره. به تعبیر چیز پیدا میکنیم
در واقع. آره. همینو تحت همونو
پرسونا چیز میکنیم. در واقع این رفتار کلیشه‌ای، دوستی های کلیشه‌ای ما داریم، ولی دوستی های کلیشه‌ای در واقع دوستی نیست. دوستی اون روحش، اون چیزی که وجود داره، اون صمیمیته. صمیمیت به نظرم یک به اصطلاح فرایند ساری و جاری هستش که بین هر دو دوست وجود داره. همونطوری که پروا دو سویه است، خیرخواهی دو سویه است. ببینید اتفاقا بعضی ها گفتن این خیرخواهی دو سویه، چون من خیر شما را میخوام، شما باید به خیرخواهی من اعتماد بکنی. دوستان وقتی خیرخواهی یکدیگر هستند، اعتماد به خیرخواهی یکدیگر دارن، اعتماد به قضاوت های یکدیگر دارن، اعتماد به نگاه یکدیگر دارن. لذا گاهی وقتا شده واقعا مثلا من در یه موردی مثلا به یه کسی گفتم آقا این به ضرر شماست، ولی اون شخص مقابل چون به من اعتماد نداشته حرف من رو نمیپذیره. ولی در دوست یکی از ویژگی های صمیمیت این اعتماده، و اعتماد اقضا میکنه که ما به قضاوت‌های دوست اعتماد داشته باشیم. و در مواردی که دوست ما را تصحیح میکنه، دوست ما را هدایت میکنه، باز میداره و به ما میگه که شما خطا میکنید، در اونجا هم باید اعتماد داشته باشیم. صمیمیت فقط اونجایی نیست که دوست مثلا در حقیقت ما رو تایید میکنه. صمیمیت اقتضا میکنه گاهی وقتا دوست ما رو باز داره، و این باز داشتن ما به اون قضاوتش باید اعتماد داشته باشیم. احب و اخوانی الیه من اهدا الیه عیوبی، بهترین دوستان من کسانی هستن. چه تعبیر چقدر زیبا هست این تعبیر. من اهدا الیه عیوبی، هدیه میکنه عیبهای من. نمیگه عیبهای مرا مستقیم و با زبان تون و مثلا در میان جمع، بله،
و حتی نقادانه گویا،
بله، هدیه میکنه به من. یعنی با یک ظرافت خاصی، با لطافت خاصی این را برای من بیان میکنه. پس بنابراین این صمیمیت هم به نظر من یک رابطه دو سویه هست.
دقیقاً. خب ممنونتونم، خیلی جامع جواب دادین جناب دکتر. بریم سراغ اعتماد. این که وقتی میگین انکشافیت مبتنی بر اعتماد باشه، در واقع چه باید باشه؟ اعتمادی که شما میگید چه هست؟
ببینید من لابلای حرفام بحث اعتماد یه جوری توضیح دادم.
آره،
ولی تفصیلش رو عرض میکنم. ببینید اساسا ما چرا به یک کسی اعتماد میکنیم؟ به چه دلیل؟ اصلا اعتماد چیه؟ حتی بعضی ها میگن گوهر ایمان هم اعتماده. بعضی از نظریه ها در باب ایمان، ایمان اعتماد به خداونده، اعتماد به عالمه، این که عالم یه عالم بی حساب و کتابی نیست، اعتماد به اینه که پس این پهروییست که ز نور رو خش انجام همه زیور گیرن. اعتماد در واقع یعنی من وقتی که وجودم در کنار وجود او قرار میگیره، یه جور آرامش پیدا میکنه. یعنی من به قضاوت‌های او، به رفتار او، به حالا اینا توی تعبیر این فیلسوفان جدید تحلیلی آمدن این باز کردن، یه جورایی مثلا احساس میکنم که دید او درسته، یا دید او دید مقرضانه ای نیست، نگاهش نگاه پاکه، قضاوتهاش قضاوتهای سالمه، قضاوتهای مصلحت اندیشانه است، خیرخواهانه است، رفتار